أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين. روز دوم ماه محرم است و روز ورود کاروان امام حسین علیه السلام به کربلا. وقتی حضرت شنیدند که این سرزمین نامش کربلاست، فرموده باشن هاهنا مناخر کابنا و محط رحالنا و مسفک و دمائنا. اینجا همون جاییست که وعدگاه ماست. معلومه که زمین کربلا برای امام حسین علیه السلام ناشناخته نبوده. بله، در بعضی از نقل ها دارد که پیغمبر اکرم 50 سال قبل از عاشورا به جابر ابن عبدالله انصاری فرمود یا جابر زر قبر الحسین، قبر حسین من رو زیارت کن. امام حسین علیه السلام در سن کودکی بودند. بعد حضرت فرموده باشند که ان کربلا ارض الجنه، اون زمین کربلایی که حسین من در اون به شهادت میرسد قطعی از بهشت، یعنی از قطعات زمین نیست. این است که تربت کربلا هم تربت و خاک ویژه است. هیچ خاکی رو نمیشد خود، حرام است، مگر تربت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. امیرالمؤمنین علیه السلام با این خاک سخن میگفتند. در نقل دارد که گویا در رفت به سفین یا برگشت اون امیرالمؤمنین علیه السلام به این منطقه که رسیدن، چند لحظه ای خواب چشمان مبارک حضرت رو گرفت. حضرت از خواب که بیدار شدن شروع کردن گریه کردن، به شدت امیرالمؤمنین می گریست. ابن عباس آمد محضر حضرت، آقا جان یا امیرالمؤمنین چرا گریه می کنی؟ حضرت فرمودن دیدم که کل این سرزمین رو خون گرفته و حسینم در دریای خون دارد دست و پا میزند و کسی یاری او نمی کند. بعد امیرالمؤمنین علیه السلام بلند شدن، حرکت کردن، فرموده باشن هذا مسارع عشاق، اینجا قتلگاه عاشقان است. فرمودن همینجا خیمه میزنن، چند قدم اون طرفتر همینجا به زمین میفتن. یک یک اصلا از قبل تعیین شده، حساب کتاب داره. یه مشتی از خاک رو برداشتن، شروع کردن با اون خاک سخن گفتن. وا هلکه ایتها التربه، چقدر خوشبوی خاک، امام است. با خاک سخن میگد، یعنی این خاکی خاک دیگریست. و هل لک ایتها التربه، چقدر خوشبوی. امام باقر علیه السلام وقتی شنیدند که یکی از اصحابشون به نام محمد ابن مسلم از راویان اخبار امامان علیهم السلام از این محمد ابن مسلم، اقامتش در کوفه بود، یک زمانی آمد برای دیدار با امام باقر سلام الله علیه. در راه مریض شد، وقتی به مدینه رسید دیگه توان حرکت نداشت، در یک منزلی در بستر قرار گرفت. خبر به امام باقر علیه السلام رسید آقا محمد ابن مسلم آمده اما مریضه، نمیتوند حرکت کن. حضرت یک شربتی رو دادن به غلامشون، فرمودن این رو میبری برای محمد ابن مسلم، می ایستی تا بنوشد، وقتی میل کرد با او میایی. غلام حضرت آمد سلام و عرض ارادت، آقا فرموده این شربت رو میل کن. محمد ابن مسلم همون گونه که در بستر بود آرام آرام اون شربت رو میل کرد، دید که یک توان دیگری آمده در زانوانش، بدنش بلند شد، ایستاد، حرکت کرد، آمد منزل امام باقر علیه السلام، از شوق اشک می‌ریخت. سلام و عرض ارادت، آقا فرمودن چطوری؟ آقا خوبم به عنایت شما. فرمودن میدونی اون شربتی که برات فرستادم چه بود؟ از کد نا، ما هرچه بود من جان دیگری پیدا کردم. حضرت فرمودن اون شربتی بود که مخلوط بود با تربت جدم ابا عبدالله الحسین، این شفا به خاطر اون تربت. و فرموده باشند چرا بیمارانتون رو با تربت جدم ابی عبدالله درمان نمی کنید که درمان هر دردی است، مگر دیگه بر کسی قضای مبرم و حتمی شده باشد، مرگ دوای هر دردی است، یعنی نه تنها داروی جسم است، روح، جان. حتی فرمود در امور کسب و کارتون اگر دچار مشکل شدید، تو محل کسبتون یه مقدار تربت ابی عبدالله علیه السلام بگذارید، موجب رونق کسب و کارتون میشه. ان کربلا ارض الجنه، این خاک خاک دیگری است، قطعی از بهشت. شما ببینید از ویژگی های بهشت این است که هرچه از نعمت های اون شما بهره میبرید کم نمیشه، لا مقطوعه ولا ممنوعه، قد نمیشه. همینطور از همون ابتدایی که ابی عبدالله علیه السلام در کربلا به شهادت رسید، مردم می آمدن تربت کربلای حسین رو برای شفا می برد. در بعضی از زمانها خروار خروار خاک کربلا رو می بردن. هزار و چند صد سال است که شیعیان این گونن. شما در خانه هر شیعی می بینید تربت ابی عبدالله علیه السلام هست، مهره خاک کربلا هست. خب هر جای دیگری بود الان باید یه گودال بزرگ باشد دیگه، چیزی از خاک کربلا نمونده باشه. خاک میریدن اونجا جایگزین؟ نه آقا، از کردیم ان کربلا ارض الجنه، از ویژگی های بهشت اینه که لا مقطوعه ولا ممنوع، هر چی از اون استفاده کنی کم نمیشه. آیا از معجزات کربلای امام حسین همین بس نیست؟ مثل امروز ابی عبدالله علیه السلام وارد همچو سرزمینی میشد، همه چیزم حساب شده از قبل. از کدم امیرالمومنین علیه السلام فرمودن همینجا خیمه میزنن، منگاه جلوتر همینجا به زمین میفتن، حتی مسرعشون، قتلگاهشون، خیمگاهشون، همه اینها تعیین شد. عزیزانش دورش رو گرفتن، ابی عبدالله وسط اون جمع ایستاد، یک طرف اصحاب و یاران، یک طرف بنی هاشم، یک طرف اهل حرم اون حضرت. در نقل دارد آقا یه نگاهی به این عزیزان کرد و بکا ساعتن. شاید اولین گریه های ابی عبدالله در کربلا و در این سفر اینجا بود، و بکا ساعتن. علی اکبر و قمر بنی هاشم و زینب و کبرا دارن اشکهای ابی عبدالله رو میبینن. چرا گریه میکرد امام حسین؟ فرمود ها هنا مناخ و رکابنا، سالهاست امام حسین علیه السلام منتظر وقتش برسد، زمانش مکانش آقا به اینجا برسد. یا میادگاهه، چه جاییست که امام حسین علیه السلام میخواد به اون عهدش وفا کند. و وفیت به عهد الله، این عشق عشق شوق است از یک طرف، ولی بالاخره رسیدیم اون جایی که باید برسیم. عشق شوق و اشتیاق، عشق پیروزی، اینجا جاییست که از اینجا شروع میشود، نور به عالم منتشر میشه. البته یک جهتم عشق از کنم که مصیبتم هست، عشقایی که برای امام حسین علیه السلام ریخته میشن، یک جهتش به خاطر اون صحنه دلخراش کربلاست، ما یک جهتش عشق برای شوق است، اشتیاق است، اشتیاق به لقاء الله. حالا این مقدمه بود. از کردم خیلی ها در این سفر به کاروان ابی عبدالله علیه السلام پیوستن، خیلی هم از کاروان جدا شده. و دیروز اشاره کردیم یکی از کارهایی که ما باید در این مجالس بکنیم این است که خود رو محاسبه بکنیم، آیا ما جزء کاروان ابی عبدالله هستیم یا نه. این جریان کربلا مال سال 61 هجری نیست، مال همه زمان هاست. این است که فرمود وقتی وارد حرم سید الشهدا علیه السلام میشی بگو لبیک لبیک یا داعی الله، یعنی اون ندای هل من ناصر ابی عبدالله هنوزم هست، هنوز میتونی به پیوندی به کاروان امام حسین. مال همه زمان هاست، مال همه دوران هاست، کاروان دارد حرکت میکن. بعضی ها جا موندن از کاروان امام حسین، چه در اون زمان چه در این زمان. حالا از خودمون یه حسابی بکشیم، آیا من جزء جامانده های از قافله حسینم سلام الله علیه، یا پیوستم به این کاروان؟ ببینیم در همین تاریخ کربلا چه کسانی جاماندند که امام حسین علیه السلام فرمود هر کسی جامان لم یبلغ الفتح، به فتح و پیروزی و سعادت حقیقی نمیرسد. هر که میخواد بشه، هر چه میخواد علم داشته باشد، هر چه میخواد عبادت کرده باشد، اگر ملحق به این کاروان نشی به سعادت، هر کی میخواد بشه. ببینیم چه کسانی در اون زمان از این کاروان جا ماندند. وقتی شما تاریخ رو میبینی، بله، بسیاری از اینها دوستان امام حسین علیه السلام هم بودن ها، اما ملحق به کاروان نشدن، ملحق به قافله ابی عبدالله نشدن. من چند گروه از اینها رو بگم. مثلا بعضی از خواص، عالم است، مفسر قرآن، شاگرد امیرالمؤمنین، از اصحاب رسول الله، ابن عباس، ابن عباس مفسر قرآن، از اصحاب پیغمبر اکرم، از شاگردان امیرالمومنین علیه السلام، در جاهای مختلف در رکاب امیرالمومنین بوده. اما وقتی امام حسین علیه السلام میخواد از مکه به طرف کوفه و کربلا حرکت کند، میاد میگه آقا چرا میخوای بری کوفه؟ همین اهل کوفه بودند که پدرت رو تنها گذاشتن، بیعتشون رو شکستن، برادرت اونگونه مظلوم واقع شد، به شهادت رسید. ما حرفمون با ابن عباس و امثال ابن عباس چیه؟ یم آقای ابن عباس درست مفسر و قرآنی عالمی، همون گویا حواست نیست، اون کسی که داری باش حرف میزنی او امام است، داری امام زمانت رو نصیحت میکنی، امام اون شخصیتی است که هر چه بگوید هر چه انجام بدهد حق است. والحق معكم و فيكم و منكم و الیکم. او معدن حق است. اگه بگد سکوت سکوت حق است، اگر بگد قیام قیام حق است، اگه صلح کند صلح حق است. به علمت می نازی که من سالها در محضر رسول الله و امیر المؤمنین بودم. فرمود علم همه مردم در مقابل علم امام مثل نمیز که روی بال پشه باشد. در مقابل چی آقا؟ در مقابل دریا. میگه من عالمم، منم کسی هستم، در مقابل امام، در مقابل ولی خدا. این بود که نپیوست، گفت من این کارو درست نمیدونم. عجب انتقاد داشت به امام دیگه، با اینکه امام حسین رو دوست داشت، دلسوز ابی عبدالله هم بود، اما نمیفهمید گویا کجا ایستاده ای نسبت به امام. امام معصوم دریای علم. همین موجب عقب ماندگی او شد. به قافله نپیوست. فرمود هر کی میخوای باشی اگر همراه ما نیامدی لم یبلغ الفتح، هیچگاه به فتح و پیروزی و سعادت حقیقی نخواهی رسید. در همین زمان ما الحمدلله بساط این جریان و دولتشون بچیده شد، اگه توطئه نکنن باز هم همین ها. یک زمانی این فرد میگفت که آقا میشد حتی به پیغمبر هم انتقاد کرد، به امام معصوم هم میشه. الله اکبر. اگه شما تأمل بکنید این ریشش به کفر برمیگرده. اطیع الله و اطیع الرسول. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. اون چه که رسول الله میفرماید، اون چه که امیرالمومنین میگوید و عمل میکند همه وحی است از طرف خداست. این بزرگواران مجرای مشیت و اراده حضرت حقند. تو میگی میشد ایراد گرفت اونا؟ ایراد به خدا یعنی؟ این کفر یعنی خدای اینجا العیاذ بالله تو درست عمل نکردی، من بلدم. چون امام مجرای مشیت و اراده حضرت حق است. به جز اراده حق قدم بر نمی دارد، کاری نمی کند، خواسته ای ندارد. امام اینه. برحال پس یک گروه اینها بودن، چون ادعا داشتن در مقابل امام از غافله جا موندن. خب یک گروه اینها هم جزء خواصن، اما علت عقب ماندگی اینها از قافله ابی عبدالله علیه السلام این بود که اینها توجهی به نماینده امام نداشتن. امام حسین علیه السلام مسلم ابن عقیل رو فرستاد به عنوان سفیر، و در نامه این که برای مردم کوفه نوشت فرموده باشد هو فقتی من اهل بیتی، مسلم مورد وثوق من، یعنی هرچه او بگد من گفتم، اطاعت از او اطاعت از من است. حال مسلم ابن عقیل وقتی وارد شد 12,000 نفر با او بیعت کردن. وقتی روز 8 ذی الحجه یوم الترویه رمز عملیات رو بیان کرد، یا منصور امت، از این 12,000 نفری که بیعت کردن 4,000 نفر بیشتر نیامدن. پس 8,000 نفر چه شد؟ اینها نگاه کردن به بزرگانشون، دیدن اونها نیامدن اینها هم نیامدن. کسانی مانند سلیمان سرد خزائی از بزرگان شیعه کوفه است. چرا نیامد سلیمان سرد؟ گفت که این آقا مسلم ابن عقیله، من کارمون با امام حسینه، باید خود ابی عبدالله بیاد، هر چه او بفرماد سمعا و طاعتا. فعلا دست نگه می‌داریم که خود آقا آمد، تکلیف ما رو آقا مشخص می‌کنه. تصورتی که ابی عبدالله علیه السلام چه فرموده بود؟ هو ثقتی من اهل بیتی، هر چه مسلم بگد من گفتم، اطاعت از او اطاعت از من است. گفتن نه تا امام حسین. بالاخره جریان به اونجا رسید که مسلم غریبانه به شهادت رسید. ابی عبدالله در کربلا در محاصره قرار گرفت، بدن مطهرش پاره پاره شد و اهل بیت پیغمبر به اسارت رفتن. تا 5 سال بگذرد سلیمان سرد خزائی بگد عجب کاری کردیم، بعد 4000 نفر قیام توابین رو تشکیل بدن، آما میخواییم توبه بکنیم. جنگیدن با بنی امیه، این 4000 نفر کشته شدن. اگر این 4000 نفر کنار امام حسین بودن، کنار مسلم بودن، بس به اینجا بله که بسا نمیرسید. پس اون کسانی که توجه به نماینده ولی خدا هم نمی کنن، نتیجهش میشه همین، از کاروان عقب موندن. حالا در زمان ما چقدر حدیث و روایت داریم از امامان علیهم السلام در زمان غیبت، فقیه جامع و شرایط، حکم او حکم ما امامان است، هر کسی اونها را رد بکند ما امامان را رد کردیم. یک کسی بگد نه آقا ما کاری به این فقها نداریم، خود امام زمان بیاد، ما مخلص اون آقا هستیم، یقین بدانید همچو کسانی وقتی امام زمانم بیاد نه یاری میکنن حضرت رو، بلکه در مقابل امام زمانم چه بسا بیست. اگه خود امامان ما نفرمودن در زمان غیبت پیرو به فقهای جامع و شرایط بشید که سائنا لنفس مخالف لهوا مطیع لامر مولا، لی کسی جریان فقاهت رو رد بکند بگد نه خود امام زمان بیاد، مثل جریان کوفه می شود. پس این هم دو گروه، اینها نپیوستن به قافله ابی عبدالله، از کاروان جا ماندن. یه گروه دیگر کسانی بودند که امام حسین علیه السلام رو دوست داشتند، اما خانواده خودشون رو مقدم می داشتند. یعنی چه؟ یعنی آمد محضر امام، آقا فرمودند می آیی ما رو یاری کنی؟ بله آقا، اما اجازه بدید من برم یه مقدار کار دارم، یه رسیدگی بکنم به امور منزل، کارهام رو سریس بکنم، بیام محضر شما خدمت شما هست. حضرت فرموده باشن میخوای بری برو، اما زود بیای دیر نشه، یعنی نرو. مرفت، وقتی برگشتید آقا کار از کار گذشته، سرها بالای نیزه و خیمه ها سوخته، دیر آمده دیگه. وقتی که آقا فرمود همین الان بیا، چیکار داشتی بگه آقا میخوام برم به خانواده‌ام برسم بیام؟ خب بالاخره ما خانواده داریم، کار داریم، اونا چیکار کنیم؟ امام سجاد علیه السلام فرمودن تو بندگی خدا بکن، جعل لک علی نفسه ای یکفیک امر الدنیا والآخره، اون چیزی که خدا امر فرموده انجام بده، هم دنیات تأمین میشه هم آخرتت. کارتو خدا درست میکنه، امام حسین درست میکنه. یکی از اصحاب امام حسین علیه السلام خبر بهش رسید که آقا جوانت در سرحد داد سر مرز اسیر شده، گفتن اگه پول بیارید آزادش میکنیم. خبر به امام حسین رسید، آقا به این صحابی فرمودن برو شما، من بیعتم رو از شما برداشتم، برو بچه تو آزاد کن. این نگاهی کرد به امام حسین، از کرد آقا برم فرزندم رو از اسارت آزاد کنم، فرزند پیغمبر رو وسط دشمنان تنها بگذارم مسیر، آقا من میمانم. حضرت پیغامی دادن گویا از کنم این منگاری مال هم در اختیار این فرد قرار دادن، فرمودن به کسی بگو این مال رو ببرد به فروشت پولش رو بدد این جوان آزاد بشه. یعنی تو کار برای امام حسین بکن، کار به این نداشته باش آ چه میشد. خیلی از شما این رو تجربه کردید، آ گرفتاری داریم، قرض داریم، مشکلات داریم، اما اول محرم که میشه خیلی ها کارشون رو میذارن کنار، آقا هرچی میخواد بشه. من این 10 روز وقف امام حسینم، کار ابی عبدالله رو زمین نمونه، مجلس امام حسین رو زمین نمونه، تو این کار انجام بده. بعد عاشورا میبینی یکی یک گره ها باز شد، ما هم چه اربابی داریم میگه. ابراهیم خلیل علیه السلام دستور آمد زن و بچت رو برو در اون سنگلاخ های مکه بگذار بیا، اونجا بناس خانه توحید تجدید بشه، تجدید بنا بشه. آمد هاجر رو اسماعیل رو گذاشت رفت، یا ابراهیم وسط بیابان نه آبی نه غذایی، اون چی که داشتن ظرف 1-2 روز تمام شد، چه کند این زن با این بچه؟ هاجر بین صفا و مروه می دوید دنبال آب، اسماعیل پا به زمین زد چشمه جوشی. این مادر آمد دید به چه آب خوشگواری، اصلا در کل اون منطقه آب شور بود، تلخ بود، این چه آب شیری نیست. سنگچین کرد آبشون تأمین، کاروان ایراد می شد دید چه آب شیری نیست، گفت ما پول به شما می دیم، قضا می دیم، اجازه بدید ما از این آب برداریم. همه چیزشون تأمین شد. شما کار برای خدا بکن، نگو آیا چه میشد، امر خدا رو انجام بده. یکفیه که امر دنیا و الاخره، خدا کار دنیا و آخرتت رو کفایت میکن. شنیده اید شهید بابایی رو رحمت الله، این بزرگوان زمانی گویا رفته بود یک دوره ای رو در آمریکا ببینه برای جنگنده ها و اینا ها، خلبان بود دیگه. در همون دوران هم اهل نماز اهل عبادت، با اینکه افسر نیروی هوایی بود در زمان طاغوت، نماز اول وقتش ترک نمیشد. اونا هم میدانستن این یه فرد مذهبی است، امضا نمیکردن، دوره تحصیلاتش رو به بهترین نمرات طی کرده بود، امضا نمی کردن که بیاد، که تمام شد کارش، ایشون فارغ التحصیل شد. این جنرال آمریکایی باید امضا می کرد. رفت تو دفترش گفت من باید این جنرال ببینم. گفتن نیامده هنوز. بس من منتظر میشم. یه مقداری که نشستید وقت نماز. چه کنم من؟ نمازم سر وقت بوده همیشه، الان این فرد بیاد ببیند من اینجا ایستادم به او احترام نمی. گفت باد آباد. همونجا ایستاد نمازشو خون، جنرال آمریکایی وارد شد دید اصلا توجهی به او نمی کن، این خموراست میشه. بلند شد سلام نظامی کرد، ناراحت بود این جنرال، گفت چه میکردی؟ ما مسلمان ها یه عبادتی داریم به نام نماز، بهتر سر وقت خونده بشه، این کیفیت. خیلی خوشش آمد، گفت خیلی مقیدی به اعتقاداتت. همونجا امضا کرد. این دیگه دست این فرد نبود، دست خدا بود. فرمود اون چه که خدا امر کرده انجام بده، خدا کارات رو درست میکنه. ای یکفیه که امر دنیا ول آخر. ابی عبدالله علیه السلام فرمود که بیا یاری کن ما رو. گفت چشم آقا من خدمتتون میرسم، اما برم این کارمو درست کنم بیام. تا رفت و برگردد تمام شده بود قضیه. عجب، این هم از جمله کسانی که از قافله امام حسین جا موندند. ببینیم آیا جز اینا هستیم؟ کار امام و ولی خدا رو کنار میگذاریم فعلا به اون کار دیگرم برسم. باز از کسانی که از کاروان امام حسین علیه السلام جا موندند کسانی بودند که هم دنیا رو میخواستن هم آخرت رو. خب قرآن هم که همینو میگه، میگه هم دنیا بخواید هم آخرت. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرته حسنه. دقت کن فرمود حسنه بخواه. اگه میخواید دنیات آباد بشه، شما دنبال آخرت که باشید دنیات هم آباد میشه. سوره مبارکه شورا را ببینید. من کان یرید و حرث الاخره نزد له فی حرفه و من کان یرید و حرث دنیا نؤتهی منها. اون کسی که دنبال کار آخرتش باشه، کار آخرتی بکنه، دنیاش هم آباد میکنه. همون کسی که فقط به دنبال دنیا باشد، یه مقداری از دنیا بهش میدیم اما ذره ای از آخرت نصیبش نمیشد. حالا عده‌ای بودن میگفتن ما میخوایم هم دنیامون لطمه نبیند، اما در مقابل فرزند پیغمبر و دین خدا هم نمیستیم. میشد زیر علم کفر زندگی کرد، با ایمانم بود، اهل نمازم بود، خدمت به کفر کرد. بعضی ها اعتقادشون این گونه بود دیگه، الان هم هست، تو مملکت کفر است، خدمت به کفار میکند، بعد نمازش هم میخونه. عجب، همین ها هستن که قدرت میدن به کفار، به دشمنان دین. اما اینها میگن اگر یه وقت زمان مقابله ای باشد، من در مقابل کشورم نمیستم و در مقابل دین خدا نمیستم، غافل از این که اون زمانی که لازم باشد دشمن و طاغوت کاری میکند در مقابل دینت هم بیستی. خیلی از کسانی که آمده بودن کربلا به همین نیت بود، گفتن که ما در مقابل فرزند پیغمبر جنگ نمی کنیم، اما چه کنیم اگر نیاییم؟ عبیدالله زیاد سهمیمون رو از بیت المال قطع میکنه، ما میریم اما با حسین ابن علی نمی جنگیم، امید داریم این کار با مصالحه تمام بشه. به همین امید آمده بودن. امام حسین هم دوست داشتن اینا، اما کار به اونجا رسید که عصر عاشورا وقتی خیمه ها رو غارت میکردن، بعضی از اینها گریه میکردن اما گوشواره ها رو میبردن. تو داری گوشواره ها رو میبری غارت میکنی، چرا گریه میکنی؟ گفت شما فرزندان پیغمبری. چه کنم اگر من نبرم دیگری میبرد. نه، کسانی هستن که میخوان زیر علم کفر باشن، دنیاشون لطمه نبیند، اما میگن ما که در مقابل دین خدا نمیستیم، غافل از این که بله فقط یکی از اینها تونست نجات پیدا کند و اون هر بود. هر وقتی آمد در مقابل امام حسین علیه السلام صبح عاشورا، گفت آقا باورم نمیشد بخوام با شما بجنگم، من به این امید آمده بودم که کار به مصالحه بیانجامد، به جنگ ختم نشد. هر یعنی از کسانی بود که هم دنیا رو میخواست هم آخرت را. میگفت من میخوام سردار بمانم، هرچند زیر علم عبیدالله و زیاد و بنی امیه است، من میخوام سردار باشم، زندگیم لطمه نخوره، اما در مقابل دین خدا و فرزند پیغمبرم نمیستم، نمیجنگم. اون صبح عاشورا دید نه، قضیه چیز دیگری شد. فقط هر تونست نجات پیدا بکند، اونم به خاطر احترامی که به مادر ما زهرای مرضیه گذاشت نجات پیدا کرد، وگرنه همه گرفتار شدن، همه اهل عذاب شدن. اینم یک گروه دیگه. و البته افراد دیگری هم بودن، اینها از قافله جا ماندن. عرض کردم خودمون رو یه محکی بزنیم، محاسبه ای بکنیم، حال که هر سال کاروان امام حسین علیه السلام در حال حرکت، ببینیم ما به این کاروان میپیوندیم یا مثل اون زمان که عده جدا شدن عزیز زهرا ولی خدا را تنها گذاشتن، ما هم این گونه بودیم، این گونه ممکنه باشیم. روز دوم ماه محرم شیخ شوشتری علی الله مقام شریف گفت امروز روز کربلایی شدن صاحب کربلاست. امروز صاحب کربلا کربلایی شد. السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب بار بکشایید اینجا کربلاست، آب و خاکش با دل و جان آشنا. السلام ای سر زمین کربلا، السلام ای وادی نور خدا، کربلا گهواره اصغر تویی، مقتل عباس مهبکر تویی، مسافران بهشت بلا بلا اینجاست، به کوی یار رسیدیم کربلا اینجاست. ز خون خیش بپوشید حله احرام، که مرگ کعبه وصل است و حج ما اینجا است. برون شدید گر از خانه خدا چه زیان، رها کنید غم خانه را خدا اینجاست. کعبه و بیت الله خانه خداست، اما فرمود هر کسی برد کربلا خود خدا را زیارت کرده. تن لطیف شما قطع قطع روی زمین، آقا یه نگاه کرد به عزیزانش و بکا ساعت هم اشک از چشمان ابی عبدالله جاری شد. چه میدید حسین؟ الان نگاه میکنه علی اکبر یه طرف، عباسش یه طرف، جوانای بنی هاشم اهل حرم، اما اسراشو را نگاه کند ببیند. فنظر عن یمینه و نظر عن شماله، تن لطیف شما قطع قطع روی زمین، سر بریده من نوک نیزه ها اینجاست. یا الله به حلق خشک علی از قلم نگاه کنید، نوشته با خط خون حاجیان منا اینجاست.